جمهور رو استیضاح بکنه. تا این حد ما کشورمون دموکراسیه، ولی همیشه ازش غافل مانده ایم که چرا در مجلس شورای اسلامی این نظارته نیست. باید ورود بکنه. اگر قرار بشه که تولید کشور ما سمتوسوی خوبی داشته باشه و به جهش منتهی بشه، نیازمند این هستیم که مجلس شورای اسلامی و تک تک نماینده ها هم ورود بکنن، هم این ذهنیت هم نداشته باشن که من از روستای فلانم، از شهر فلانم و برم مثلا وارد لابی بشم با یک وزیر قائم مقام وزارتخونه برای شهر خودم. نه، باید نماینده شمال کشور دغدغه نماینده جنوب کشور رو داشته باشه. یعنی به این شکل کل کشور رو ببینه و پتانسیل ها رو ببینیم و بیایم ارزیابی بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، مطمئناً ماحصلش اتفاقات خوبی رو در تولید کشور خواهد داشت.
من یه توضیح بدم در مورد فرم شما. ببینید، شما به درستی دست روی یه آسیبی گذاشتید که ما کاملا، چون حالا من سالها در حوزه اجرایی هم مسئولیت داشتم، باهاش آشنایم، و اون اینه که قانون مصوب مجلس نباید اونقدر قابل تفسیر باشه و دست رو برای مجریان اون قانون باز بذاره که به هر شکلی که دلشون میخواد اون قانون رو اجرا بکنن. یکی از مشکلات ما الان در همه حوزه های ویژه تولید این هست که قانون به گونه انعطاف زیادی دست مجریان داده که هر جور میکنن این قانون رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، دولت به نفع دولت هست تا به نفع تولید کننده، و به قول شما فقط با ابلاغ کلیات قانون و نهایتا واگذاری تدوین بخشنامه یا دستور عمل اجرایی به وزارتخانه مجری اون قانون، ما عملا همه اختیارات رو میدیم به مجموعه‌ای که خود زینف اجرای این قانون هست، و این یکی از علل‌های مشکلات ما در حوزه تولید هست. روی بحث نظارت بر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های زیردست قوانین مصوب مجلس هم از موضوعاتی است که انشاءالله در کمیسیون ویژه دنبال خواهیم کرد.
بحث امروز ما آقای دکتر مظفری هم با شما صحبت بکنن، حال احوالی داشته باشن، وارد بحث بشیم که مناطق آزاد رو چطور میتونیم توانشون رو ببریم بالا. 22 میلیارد دلار سال گذشته ماحصل درآمد منطقه آزاد کیش بوده؟
نه، کل مناطق آزاد.
منطقه آزاد کشور بوده. خب منطقه آزاد و منطقه ویژه بوده. خب 22 میلیارد رقم قابل قبولیه. 22 میلیارد دلار رقم کمی نیست.
بله.
و این صادرات رو ما میتونیم این رقم رو شاید دو برابر حتی سه برابر هم بکنیم. آقای دکتر مظفری، این شما و آقای دکتر ارکانی بزرگوار که نماینده شهر شما هم هستید.
بله بله، اتفاق خوب بود امروز خدمت آقای دکتر ارکانی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلامت باشین. خیلی خوشحالیم که امروز شما رو صداتون رو میشنویم. سلامت باشید. بله، آقای دکتر ارکانی از نمایندگان خوب و دوستان با سابقه در حوزه اجرا هستن و به همین دلیل به هر حال توقع ما هم از ایشون و همکارانشون بیشتر است در این حوزه. نکاتی که جناب آرایش فرمودن و طبیعتاً درستن بود، در خصوص مناطق آزاد هم این قابل توجه است. آقای دکتر ارکانی عزیز، ما مناطق آزاد یه قانونی داریم که به تعبیر من قانون توسعه یافته و نسبتاً خوبی هست. شاید بشه اصلاحش کرد، شاید بشه به هر حال کمک کرد که احتمال اگه اشکالاتی هم داره و به تعبیر نیازهای روزی هم هست بهش اضافه بکنیم، ولی بعضن با مشکلاتی مواجه هستیم که حالا چون فضای گفتگو هست، همین نکته‌ای که جناب آقای آرایش اشاره کردن، بعضی از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها این قانون مناطق آزاد تحت تأثیر قرار داده. یعنی بعضی از سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد به تبع قانون مناطق آزاد اومده سرمایه‌گذاری کردن، مواجه میشن با یه سری دستورالعمل‌هایی که اون قانون تحت تأثیر قرار داده، و طبیعتاً این مانع یکی از اون بحث‌های جدی هست که خدای نکرده باعث میشه که این مقدار روی کرده مثبتی نشه در حوزه سرمایه‌گذاری که باید مراقبت کرد. منم درخواستم و برای خواهشم از جناب دکتر ارکانی، مخصوصاً در کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44، این هست که به هر حال در خیلی از موضوعات که بر مبنای سری اصول شکل گرفته، ببین ما هر حزبی، هر گروهی، هر دولتی که بیاد با تولید قطعا مخالف نیست، همه اصرار دارن که تولید رو افزایش بدن، زیر ساخت ها رو درست بکنن، کمک بکنن. این کمیسیون که به هر حال بر مبنای شاید خصوصی سازی صدر اصل 44 برات شکل گرفت. برای امسال هم که خوشحالیم که جهش تولیدم بهش اضافه شده، بحث روز هم هست. یک سری به هر حال به تعبیر من مقررات زدایی رو بعد انجام بدن، سری قوانین مغایر رو حذف بکنم و یه سری هم کمک بکنم به این اجرای قوانین که انشالله بتونیم کمک بیشتر از عزیزان داشته باشیم. ما هم خوشحالیم که در جزیره یکیش حتما شما شنونده برنامه بودید، اتفاقات خوبی رو شاهد هستیم. انشالله با کمک بیشتر دوستانمون در مجلس و انشالله دولت بتونیم از این ظرفیتی که واقعا ظرفیت خوبی است، من بارها عرض کردم که مناطق آزاد، مخصوصا منطقه آزاد ویژه، منطقه آزاد کیش هم از اون مناطقی است که در طول سالها دولت‌ها به معنای حکومت کمک کردن و سرمایه‌گذاری کردن. امروز باید ماها باری از کشور رو به دوش بکشیم، باید کمک بکنیم به این اتفاقی که در این سالها داره میفته و خوشبختانه کمکی به صادرات هست، کمکی به تولید هست، انشالله منشأ خیر و برکاتی بوده و خواهد بود. به هر حال ما هم امیدوار هستیم که با این روی کردیم که مجلس در پیش گرفته و در کمیسیون جهش تولید و نظارت دست 44 که جناب عالی هم به هر حال از ارکان اون هستید، انشالله کمک های بیشتر رو برای ثبات قوانین انشالله داشته باشیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر مظفری. عرض کنم که ما از همینجا اعلام آمادگی میکنیم که انشالله هم در این کمیسیون فرصتی در خدمت جناب عالی به عنوان مدیر عامل مهمترین منطقه آزاد کشور باشیم و از لسان و زبان خود جناب عالی اون موانع مربوط به ضوابط و مقررات دست و پاگیری که مانع عرض شود صادرات بیشتر کشور، مانع حمایت بیشتر از تولید کنندگان و افزایش صادرات محصولاتشون میشه رو بتوانیم انشالله بشنویم و پیگیری کنیم که به قول جناب عالی بحث مقررات زدایی حد اکثری و یا تسهیل و اصلاح ضوابط و قوانین رو به نفع صادرات و به نفع تولید انشالله در این کمیسیون دنبال بکنیم.
بسیار متشکرم. من فقط یک نکته رو جناب آرش عرض بکنم که در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و طبیعتاً موضوع مهمی هست، سیاست‌های کلانی که در این حوزه مخصوصاً مناطق آزاد هست، اون هم در مناطق آزاد در حال تدوین هست. قطعاً مجلس هم کمک مؤثری در این حوزه خواهد کرد. من همینجا هم تشکر بکنم از دوستانمون در کمیسیون‌های مختلف و مخصوصاً فراکسیون مناطق آزاد که باز هم با همراهی که در مجلس دارن انشالله بتونیم این سیاست‌های کلان و برنامه هفتم رو به گونه‌ای تدوین بکنیم که انشالله راهگشا باشه و اون محصول تجربه شش برنامه قبلی انشالله در اینجا لحاظ بشه، بتونیم اتفاقات خوبی رو باعث بشیم. بنابراین من باز از جناب ارکان خواهش همین است که انتقال دهنده موضوع به فراکسیون هم باشن که در اونجا هم بتونیم انشالله استفاده بیشتر رو داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم آقای ارکان، اگر صحبتی فرمایشی هست من در خدمتتون هستم، در غیر این صورت شما رو به خدا بسپارم.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم. من یه نکته عرض بکنم، ما در کمیسیون ویژه جهش تولید بنامون جدا از بالاخره ظرفیت‌های خود مجلس استفاده از نظرات صاحب نظران و کارشناسان و خبرگان هم در حوزه‌های مختلف تولید، کما اینکه ما بنا بود در همین کمیسیون در خدمت آقای رزم حسینی استاندار و خراسان رضوی باشیم، چون ایشون تحقیقات و مطالب مفصلی در حوزه مقررات زدائی و حذف قوانین مقل و مزاحم تولید داشتن که حالا اتفاقا با انتصابشون و انتخابشون به عنوان وزیر سمت قرار شد در کسوت وزیر در واقع ما در خدمتشون باشیم.
آره خدا خیرتون بده، بهشون رأی دادید، ممنونم واقعا.
خواهش میکنم.
تشکر از شما و
در خدمت آقای دکتر مظفری هم دوست عزیزم خواهیم بود و انشالله با استفاده از نظرات ایشون که به هر حال در کف میدان با مشکلات حوزه صادرات و تولید کنندگان در مناطق آزاد سر و کار دارن، بتوانیم یک گامی هم برای حل مشکلات این مناطق برداریم.
درسته، چون ما هفته گذشته سه شنبه که برنامه داشتیم دقیقا مصادف شد با رای اعتماد گرفتن این آقای وزیر و وزارتخانه عریض و طویل و بسیار بسیار پر اهمیت سمت برای بخش تولید کشور، که من از همینجا از آقای قالیباف و دوستان دیگرشون در مجلس خواهش کردم که شما کاری به آقای رئیس جمهور نداشته باشین و ترجیحتون برای این باشه که این وزارتخانه سکاندار بشه و یک رهبری اونجا قرار بگیره به عنوان فرد عالی وزارت، مقام عالی وزارت، که حداقل تولید کننده ها بتونن یک شخصی رو اونجا به عنوان وزیر داشته باشن که بتونن حداقل درد دل کنن، همین ده. اصلا کاری هم نکنن، دستشون هم درد نکنه، کاری هم نکنه، فقط یه نفر باشه اونجا که بگن آقا ما یه وزیر داریم برای این وزارتخانه مهمی که مستقیما باش درگیر هستیم، یه وزیر داریم دیگه. بعد از تقریبا فکر کنم 10 ماه شد دیگه، اولوش 10 ماهی شد که این وزارتخانه وزیر نداشت. ممنونم برحال از شما و دیگر دوستانتون. خیلی ویژه کارهای دولت هم پیگیری هستید و حس میشه که مجلس با وسواس خیلی شدید یه جورایی پر اهمیت و پر رنگ داره رصد میکنه. خواهشن شما فکر نکنید که یک سال دیگه مثلا دولت داره، اگر وزیری هم میبینید که ناکارآمد هست زحمتشو بکشید و رهسپار مکان دیگری بفرمایید، بذارید کشور به یک آرامشی برسه، به ویژه بخش تولیدی و اقتصادی و حالا دیگه دست به هر کجا بذارم. من یه داستانی داره دیگه، من سعی میکنم که باز نکنم مسئله رو، دوستان اونجا دارن تذکر میدن به من. خیلی متشکرم آقای دکتر
آقای کنیم منم سپاسگزارم از جناب عالی شنوندگان محترم آقای دکتر مظفری هم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. فاصله کوتاهی بگیریم با دوستانم همراه بشیم، برمیگردم با آقای دکتر مظفری خواهم.
جذب و تسریع روند سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی مهمترین محور فعالیت مناطق آزاد تجاری و اقتصادی است. این مناطق با هدف افزایش میزان سرمایه‌گذاری و ساده‌سازی فرآیند آن، افزایش تولید ناخالص داخلی، توسعه بازارهای پولی و مالی و همچنین بررسی مشکلات و درخواست‌های سرمایه‌گذاران در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تلاش‌های مؤثری داشته است.
بله، خیلی متشکرم. چقدر کوتاه بود؟ آها تایم نداریم. آره این بحث تایم ما هم حل نشده آقای سلطانی. نه این چرا تایم ما هی روز به روز کوتاه‌تر میشه. خیلی متشکرم. من تشکر میکنم و تقاضا میکنم از آقای دکتر کوچک‌زاده بزرگوار که این برنامه رو یه ذره ویژه‌تر ببینن، تایم بدن بهمون که بتونیم جنبندی‌های ویژه‌تری رو در بخش تولید داشته باشیم، عنوان کسی که برنامه این که حالا اینجوری بگم راه حلیه. و اما آقای دکتر ما بریم برسیم به بخش راه حلی. یعنی ما قرار بر این داریم که آخر برنامه‌مون رو راه حل بدیم دیگه، بگیم که تا اینجا این نقاط ضعف بوده، این نقاط قوت بوده و الان دیگه باید راه حل بدیم، بگیم که به بخش مثلا منطقه آزاد این اضافه بشه، این اضافه بشه، این اضافه بشه، این قوانین هم کرس بشه. اینا که هم بشه ناخودآگاه تولید کننده ها دست و بالشون باز میشه، هم داخلی هم خارجی.
بله من کاملا موافقم با شما که به هر حال بعد از یه گفتگو باید این سری نکاتی که ما راه حل داریم رو ارائه بدیم و به بحث بذاریم.
با توجه به توان شما هم که معاونت اقتصادی استانداری بودید و در مجلس هم در کمیسیون‌های اقتصادی بیشتر فعالیت داشتید و بودجه ای، این نشون میده که شما این قوانین مقررات دست و پاگیر خودتون مستقیما حس کردید، تجربه کردید در بخش اجرا.
بله قطعا. من میخوام عرض بکنم یه نکته ای که باید اول بپذیریم هممون، یعنی به هر حال بنده به من آدم اجرایی، دوستانمون در مجلس و همه کسایی که در این حوزه کار میکنن، قرار است که فرامین مقام معظم رهبری رو به هر حال عملیاتی بکنیم در حوزه تولید. بعد بپذیریم که اقتصاد یک علم هست، بالاخره این رو باید بپذیریم. اقتصاد علمه، هر علمی هم برای به هر حال شکل گرفتنش یک فرایندی رو طی کرده و الان باید علمی باش برخورد بکنیم. یه نکته دیگه هم هست، اینی که ما تحولات بسیار سریعی رو در دنیا در حوزه‌های مختلف داریم، این تحولات رو نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی اصلا نمیتونیم یه تافته جدا بافته از دنیا باشیم، بشینیم یه جایی یه کار رو انجام بدیم و چشمون رو همه چی ببندیم. باید رقابت بکنیم، باید کاملا به روز باشیم. بنابراین در حوزه تولید هم روز به روز این اتفاقات داره به هر حال جدید میشه و ما باید مراقبت بکنیم. من از زمینی که در داخل کشور و در شرایطی قرار گرفتیم، شما به خوبی اشاره کردید، اصلا نیاز به توضیح نیست، این مقررات زدایی باید کم بشه. مال یکی از کارهای خوبی که دبیرخانه
دکتر 256 تا بود و 65 سرفصل قوانین و مقررات
داریم
دقیقا،
دقیقا.
که که این خودش فاجعه است.
دقیقاً بعضی با هم مغایرن، بعضی با هم تناقض دارن، بعضی با هم به هر حال در دورهای مختلف توی شرایط شاید تصدیق شده ولی بعد اصلا از ماهیت افتاده ولی به هر حال گرفتار دستپاگیره. ما یکی از کارهای خوبی که در دبیرخانه مناطق آزاد انجام شد که مناطقم هم کمک کردن بحث پنجره واحد بود. یعنی همین الان سرعت کار برای گرفتن مجوزها اصلا نیاز به مراجعه نیست. 120 خدمت رو توی پنجره واحد الان قابل ارائه هست. یعنی کسی میخواد در کیش کار انجام بده لازم نیست مراجعه بکنه، میتونه از سیستم کارش پیگیری بکنه و انجام بده. در کل سیستم هم طبیعتاً این مقررات زدایی به یک معنایی یا کم کردن مقررات یا کم کردن این فاصله ها مهم هست. از اون طرف من میخوام عرض بکنم که به هر حال اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، این چیزی که من در ابتدا شاید خیلی خلاصه عرض کردم، سمت و سویی که ما در بحثامون داریم که در مناطق آزاد مشخصا از تجارت شروع کردیم، تولید رو داشتیم، خدمات داشتیم، الان شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و فناوری، بحث روز دنیا هست. یعنی ما باید در این بخش، اگه بنده قرار است من مدیر عامل منطقه آزاد کیش کار بکنم، بعد تولیدات فناوری رو حمایت بکنم، بعد فضا براش فراهم بکنیم و در کشورم این اتفاق باید بیفته.
خیلی ذهنیت خیلی بدی ایجاد شده بود که آره دیگه دارن از کیش میرن و تولید کننده ها دارن.
بله بله، نه الان خوشبختانه ما
تجار دارن از کیش خارج میشن و کلا بحثای شاپینگ سنتر ها
بله. نه الان خوشبختانه ما عرضمون است که حتی با مدیریتی که انجام شد در همین دوران سخت کرونا که حالا ما در اون فروردین اسفند اواخر اسفند فروردین یه قرنطینه 100% کیش داشتیم. یعنی ما در یک ماه حتی یک مسافر به کیش نذاشتیم بیاد، نذاشتیم که محدودیت ایجاد کردیم. وضعیتمون خوب شد، سفید شد، با پروتکل‌های بهداشتی به تعبیری برگشت چیزا رو داشتیم کیشوندان رو که 4 هفته طول کشید، همه 2 هفته‌شون رو گرفتن قرنطینه و بعد از اون از اردیبهشت تا همین مهر ماه ما قریب 9% افزایش گردشگر داشتیم در این ماها و این اتفاق خوب، یعنی همزمان با کرونا مدیریت شد. البته هم مردم هم فعالان اقتصادی واقعا رعایت پروتکل داشتن. در این موج جدید هم البته شرایط خوبی نیست به لحاظ به هر حال وضعیت، باید همه مراقبت بکنیم، همه رعایت بکنیم، حتی شاید مجبور بشیم محدودیت‌های رو هم دوباره اعمال بکنیم. ولی عرض من است که هنر اینه که ما علی‌رغم این مشکلات سختی که هست فعالیت اقتصادی متوقف نشه. ما این نکته قابل اهمیت که عزیزانمون در کیش کمک کردن، ما در ایام فروردین و اردیبهشت که همه فعالیت‌ها تعطیل شد، ما کارگاه تولیدیمون تعطیل نکردن، کارشون ادامه دادن، پروتکل‌ها رعایت کردن. یعنی اقتصاد به هر حال غیر از بازارمون فعال بود. الان من عرضم این است که به عنوان راه حل که باید بر بهش توجه بکنیم، توجه به شرکت‌های با تکنولوژی‌های روز، فناوری‌های نو و به هر حال خلاقانه که هست، اینها رو کمک بکنیم، این شرکت ها کمک بکنیم به تولید ما. ما در تولیدمون اگه داره اتفاقات میفته، این شرکت های نوآور و شرکت هایی که به هر حال بمونه بعدن استارتاپ ها وارد میشن، اینا عملا یه شتاب دهنده برای تولیدمون باید باشن. شتاب دهنده های صادراتی که ما الان خوشبختانه در جزیره کیش، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، هر دوشون در مرکز نوآوری مستقر شدن با این عنوان که شتاب دهنده صادراتی باشن. هر دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران مستقلا این کار رو در جزیره کیش دارن انجام میدن. میخوام عرض بکنم که این هم افزایی که بین این مجموعه ها باید ایجاد بشه،
یعنی شما یه پتانسیلی رو بین دانش بنیان ها، تولید کننده ها و صادرات
مراکز علمی و دقیقاً همشون این باید با هم جوین بشه. یعنی ما به عنوان دولت، به عنوان حاکمیت در جزیره کیش که حالا به هر حال اختیارات و وظایف همه وزارتخونه ها تفویض شده به سازمان منطقه آزاد کیش، این مرکزیت رو به تعبیر باید داشته باشیم، این لینک ها رو برقرار بکنیم، اینا با هم به هر حال کار مشترک انجام بدن، هم افزایی بکنن که ما مرکز نوآوری کیش این نقش رو داره ایفا میکنه، اینا رو به هم وصل بکنه و این اتفاقات خوبه. خب ما اگه صادرات انجام بدیم و صادرات با کیفیت باشه، اگه تولید میکنیم تولیدات با کیفیت باشه، اگر داریم کار انجام بدیم کارهای تاپ و نمونه باشه، اعتقادمون است که در جزیره کیش به هر حال به دلیل شرایط خاصی که در اون حاکم هست از نظر سرمایه‌گذاری انجام شده، امروز باید یه الگو برای مناطق دیگه باشه. ما سه شنبه گذشته که به هر حال اگه اشتباه نکنم سه شنبه یا یه روز تو ذهنم با آقای وزیر مخابرات آقای جهرومی وزیر ارتباطات تفاهم امضا شد در حضور ایشون. خب این ما در جزیره کیش ظرف یه مدتی خیلی کوتاه شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات کمک کردن، ما 32 کیلومتر فیبر رفت و برگشت نیرو در جزیره کیش از دریا داشتیم. ظرف 40 روز کاری 100 کیلومتر فیبر نوری داخل جزیره کشیده شد، یعنی رینگ جزیره کامل شد، 60 کیلومتر از قبل داشتیم و 100 کیلومتر رینگ فیبر نوری داخل جزیره کامل شد توسط بخش خصوصی به صورت بیوتی. این یه زیرساختی است، شاید ظاهرش دیده نمیشه، ولی به هر حال قرار است ما جزیره باشیم برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان، برای جزیره هوشمند، برای جزیره که بتونه نقش و رسالتش ایفا بکنه، بتونه الگو بشه و به کشور به هر حال ایده رو صادر بکنه. این زیرساخت بود و الان خوشبختانه فراهم است. الان با نسل جدید به هر حال 4G که میخواد اجرایی بشه از جزیره کیش قرار شد شروع بکنن عزیزان، ما هم طبیعتاً یک نقشی در اون باید داشته باشیم، تفاهم کردیم از زیرساخت‌ها رو فراهم بکنیم. از این جهت و از این حیث میخوام عرض بکنم که این دانش و تکنولوژی روزی که امروز باید به خدمت بگیریم بدون تعارف اگه نریم سراغش عقب میمونیم. از نگاه سنتی و دیدگاه سنتی به تولید کاملا باید عبور بکنیم. تولید ما و تولید گذشته تفاوت‌های جدی رو داره. حتی اگه تولید قبلیمون رو قرار است حفظ بکنیم، بایست اینا رو ایده‌های جدید و تکنولوژی جدید رو بهش تلفیق بکنیم و تزریق بکنیم. اینو وظیفه‌ایه که به هر حال میشه به ما راه حل بهش نگاه کرد و ان شاءالله توجه کرد.
الان با توجه به شرایط فعلی این بخش تکنولوژی رو آخر فرمایشتون داشتین، ما تکنولوژی رو خب چاره ای نیست، بایستی از کشورهای مدرن و صاحب سبک، خود همین چین بزرگترین دیگه تکنولوژی تولیدی کشور دنیا رو داره، یعنی یه جورایی حتی امریکا رو هم تحت شعاع خودش قرار داده دیگه، گرفتار کرده یه جورایی که وابستگی اقتصادی شدیدی دارن امریکا یا به چینی ها. و این شرایط وقتی اتفاق افتاده که ما میتونیم از این پتانسیل در جزیره کیش و جزیره ای که الان با توجه به فرمایش حضرت علی میتونم بگم هوشمنده این اتفاق رو رقم بزنیم، این رو خواهشان ویژه تر دیده شده یا نه؟
بله اتفاقا نکات درستی رو شما اشاره میکنید، یعنی دقیقا همین هست. یعنی ببین ما اصلا اینی که میگیم کیش بشه مرکز علمی و نوآوری، شرکت های دانش بنیانی که مستقر هستن بدون تردید نیاز به حالا مذاکره، نیاز به رفت آمد، نیاز به جوین شدن با شرکت‌های خارجی رو دارن. البته خوشبختانه ما خود بچه‌های ما هم در داخل کشور بعضی‌هاشون تولید کننده دانش هستن و دانش تولید می‌کنن، ولی به هر حال جزیره کیش این ویژگی رو هم داره که شما برای رفت آمد خارجی‌ها، برگزاری کنفرانس‌ها نیاز به ویزا ندارن کسایی که می‌خوان بیان برن. یعنی در مرکز نوآوری ما در جزیره کیش می‌تونه مرکز تعاملات بین‌المللی و جهانی بشه برای این اتفاقات بزرگ. ما موقعیتمون به لحاظ جغرافیایی هم به گونه‌ای است که این دسترسی‌ها به راحتی امکان پذیر هست. یعنی این کیش و مرکز نوآوری کیش و مجموعه فعالان اقتصادی کیش می‌تونن یک کوریدور ورود دانش و تکنولوژی هم به جزیره از جزیره به کشور باشن. این دقیقاً نقش و این سهم رو ما امیدوارم بتونیم به خوبی ایفا بکنیم و این رو محققش بکنیم.
بسیار عالی. من به عنوان آخرین و جنبندی بحثمون که یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، این رو از شما بخوام که بخش حالا کار رو در جزیره کیش به صراحت فرمودید که ما به چه شکل اونجا 4000 نفر نیروی کار داریم
تو فقط واحد صنعتیمون،
تو صنعتیتون، و بخش بعدیش هم اینه که اللحاظ محیط زیستی هم خیلی حواستون هست دیگه به این نکته،
دقیقا
که مراقبت بکنید.
بله ما اصلا شعارمون جزیره پاک هست. حتی شعارمون حذف پلاستیک هست، جزیره بدون پلاستیک.
درست.
و الان به عنوان جزیره صفر و جزیره پاک بدون بالی هستیم. بدون تردید واحد صنعتیمون غیر آلاینده باید باشن. پیش بینی کردیم اگه واحد صنعتی بود که نیاز به فضای بیشتر به لحاظ شرایط خاص داشت، در بندر آفتاب که در وصل به سرزمین اصلی در این الفاصله با ما کم هست، شهرک صنعتی خوبی پیش بینی شده برای چنین فعالیتی.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم آقای دکتر که امروز به صورت حضوری در برنامه راه حل تشریف آوردید. ممنون و سپاسگزار از آقای دکتر ارکانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم. مردم ایران شما بهترینید و بیشک لایق بهترین ها. راه حل وجود دارد.
وقتتون بخیر عزیزان همراه، برنامه راه حل توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان و شنوندگان عزیز. با ما همراه باشید با میان برنامه کوتاهی که در این لحظه تقدیمتون میکنیم با عنوان اربعین دیجار.
خانم خیلی خوشش.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی، دیداری از جنس زیارت،
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان، و میروی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. آن روز همه یک آرزو دارند، کاش از زائران مزار حسین علیه السلام بودی. با حسرت تمام می ایستند و فقط نگاه می کنند به مقام زائران او، به کرامتی که خدا در حقشان دارد. توصیف امام صادق علیه السلام است از محشر کبرای قیامت.
خاک عالم به فرقم حسین جان، خاک عالم به فرقم حسین جان، در سوی کربلایت نیاید، در سوی کربلا.
از راه دوپا میشه میاد زیارت امام حسین سلام الله علیه، در کربلا مشرف میشه و آقا عرض میکنه که آقا من همه چیز رو رها کردم آمدم به دیدن شما، به زیارت شما. با حضرت معامله میکنه. ما هم میتونیم معامله بکنیم با امام حسین، بگیم که آقا ما حاجتامونو میذاریم کنار، حاجت شما رو میخواییم، حاجت اهل بیت رو میخواییم، حاجت فرزند شما حضرت مهدی رو بخواییم. خب اگر اینجوری معامله کنیم، اگر ما حاجت خودمون رو بذاریم کنار و ظهور امام زمان رو بخواییم، اولا که ظهور آقای امام زمان به این دعاها انشاءالله نزدیک میشه و محقق میشه، از طرف دیگه نگران حاجت دنیاییمون هم نباید باشیم. اگر من از امام حسین حاجت خود ایشون رو بخوام، از خدا حاجت امام زمان رو بخوام، وجود مقدس مولا صاحب زمان، اهل بیت که زیر دین من و شما نمیمونن، که مسلمن به طریق اولا حاجت های دنیایی ما، شخصی ما برآورده میشه به دعای آن وجود مقدس.
شاد لبای سینه من نوای، کاش دوباره می شدم بابن. یا حسین یا حسین، آد نوای سینه.
و چقدر خوب است که انسان وقتی به این زیارت عظیم و شأن که قدرش و منزلتش رو جز خدا کسی نمی داند چقدره، اونجا آدم بره و برای فرج و ظهور امام زمان که خواسته خود امام حسینه، خواسته خود اهل بیته. شما اگر پیش یک بزرگی بری، پیش یک سلطانی بری و اونجا گرفتاری هایی داشته باشی، وقتی بری ببینی اون سلطان و اون شخصیت بزرگوار هر که هست خودش حاجاتی داره، شما از خدا حاجات او رو بخواهید، اون شخص و اون سلطان به شما یه نظر لطف دیگه میکنه، یه جوری دیگه با شما برخورد میکنه. شما وقتی میرید خدمت امام حسین سلام الله علیه مشرف میشوید برای فرج و ظهور امام زمان، برید به این نیت، برید اونجا دعا کنید برای فرج حضرت، حضرت یه لطف و محبتی دیگه نسبت به شما دارن.
آن زمانی که گله من را سرشتن، سهم من کرب و بلا را می نوشتن، از امام صادق است این قول و مطلب، زایرین کربلا
کریمی است که دعا کنندگان برای فرج را می نوازد به فراوانی های آسمان و زمین. این رسم خاندان رسالت است.
دل غم دیده ام گشته هوا